بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 318، سطر سوم. شرحون قد سلف منی فی ماز زمان علا هامش الکتاب شرحن لحاظ الخبر. فقلت لعل الدراری علا ساق جبریل علیه السلام اشارتن الى الکمل. روایت 18 از باب 8 یعنی باب رویت رو سلام علیکم مقدمش خوندیم، یعنی خودش رو خوندیم، حالا میخوام شرحش بدیم. ایشون میفرماید من قسمتی از این حدیث رو در خود کتاب توحید اون وقتی که مطالعه میکردم شرح نوشتم و همون شرحی رو که در حاشیه این کتابم نوشتم اینجا منتقل میکنم. ولی مطلبی رو در اونجا نگفتم در این کتاب شرحم میارم. مفاد روایت این بود که در آیه آمده که پیغمبر بعضی از آیات بزرگ خداوند رو رویت کرد. اون بعض آیات کیه؟ امام در جواب فرمودند که جبرئیل است. پیغمبر جبرئیل رو رویت کردند، اما در حالتی که بر ساقش دور مثل قطره های باران بر سبزیجات بود و 600 تا بال داشت و با این خودش و بالش تمام بین آسمان و زمین رو پر کرده بود. چند تا مطلب هست. یکی این که مراد از دور چیه؟ دوم چرا این دور بر ساق پای جبرئیل بود؟ سوم چرا این دور بر ساق پا رو تشبیه میکنیم به قطره ای که روی سبزیجاته؟ چهارم یا پنجم؟ پنجم این است که چرا بین سما و عرض رو پر کرده بود؟ این چهار تا سؤاله که هر چهار تا سؤال در اون چه که ایشون در حاشیه کتاب نوشته جواب داده شده. سؤال چهارم، این پنج تا سؤال بود، چهارم شما حذف کردم. سؤال چهارم بود که حضرت جبرئیل 600 تا بال داره، این عدد 600 مفادش چیه؟ برای چی آمده؟ و اصلا یعنی چی؟ فقط همین چهارمین سوال در اینجا تبیین میشه. اون سوالهای دیگه، ستای اول و پنجمی، همه در اون حاشیه کتاب توحید نوشته شده بوده که اینجا فقط نقل میشه. اولین بحثی که داریم اینه که مراد از دور چیست؟ دور رو ایشون اشاره میکنه که عبارت است از کمل. و این کمل رو هم تشبیه کردیم به قطره های باران. اولا چرا دور رو عبارت از کمل میگیریم؟ ثانیا چرا تشبیهش رو میکنیم به قطره باران؟ توضیحی که بیان میشه مربوط به هر دو سؤاله، یعنی با این توضیح هم معلوم میشه که چرا کمل رو دور نامیدیم یا دور رو کنایه از کمل آوردیم، همین که چرا تشبیه کردیم به قطره باران. توجه کنید انسان ها در وقتی که در عالم ملکوتند صافند، هیچ کدورتی و لکه‌ای بر وجود اونها نیست، چون اون عالم عالم کدورت نیست. سلام علیکم. الان هم حقیقت ما در اونجا هست، بی کدورت بدون لکه، ما تنزل اون حقیقتی. وقتی تنزل میکنیم به این عالم میایم که عالم ماده است، به ماده تعلق میگیریم و بعد حیوانی که در اونجا نداشتیم در اینجا پیدا میکنیم. بعد انسانی ما مخلوط میشه با بعد حیوانی و همچنین تعلق میگیره به ماده. کدورت های ماده، کدورت های حیوانی نفس ما رو آلوده میکنه. سلام علیکم. ما موظفیم در این دنیا که این نفس رو از این کدورت ها پاک کنیم و آلودگی ها رو که به طور طبیعی برای ما پدید آمده زائل کنیم. گروهی موفق میشن به این کار و گروهی بیشتر به ماده متعلق میشن و بعد حیوانیتشون رو تقویت میکنن، کدورت نفس رو بیشتر میکنن. یک کدورت طبیعی پیدا شده، کدورت اختیاری رو اضافه میکنند. گاهی بعضیا پیش میرن تا جایی که انقدر نفسشون رو کدر میکنن که حتی نقطه روشنی بر اون نفس نمودار نمیشه. ما اون وقت است که سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم برشون وارد میشه، برشون صدق میکنه و صدق میکنه که خدا دیگه گمراهشون کرد، دیگه راهی برای رهایی ندارند. نه خدا جبرن اونها رو گمراه کرد، زمینه رو فراهم کردند، تو سراشیبی افتادند، تا آخرشان باید برند، خودشون رفتند، نه کسی اونها رو پرت کرده باشه. ولی از این به بعد کسی زامن اونها نیست که حفظشون کنه، اینا تو سراشیبی افتادند تا عمق دره هم خواهند رفت. اینا مورد بحث ما نیستند. اما گروهی توفیق همراهشون میشه، شروع میکنن به تصفیه باطن و اون کدورت ها رو زائل میکنن. وقتی کدورت زائل شد، درست مثل قطره بارانی که هیچ آلودگی و گلی درش نیست در میاد. و چون جوهر عالی بودند که کدورت ها رو پاک کردند، به یکی از جواهری که هیچ لکه درش نیست تشبیه میشن و اون جوهر و اون گوهر کنایه آورده میشه از اینها و اون گوهر دره. تو بقیه گوهرها شاید یه لکه پیدا بشه، ولی تو در لکه نیست، کاملا صافه. و از این کملی که از کدورت ها و آلودگی ها پاک شده تعبیر میکنن به دور و تشبیه میکنن به قطره باران. همش مناسبه، هم دور بی لکه است، هم قطره باران بدون آلودگی است. البته وقتی باران میاد ممکنه آلودگی های هوا در اون قطرات اول باران وجود داشته باشه، ولی اون قطراتی که روی این برگ درخت باقی میمونه اونا دیگه قطرات آخری بارانه. اون بعدی ها میان اولی ها رو میشورن میبرن، اون قطراتی که باقی میمونه قطرات آخریه که دیگه آلوده نیست، کاملا صاف. یا اگر مراد شبنم باشه، شبنم هم که از آلودگی هوا خالیه. علایه هم قطره‌ای که بر اون سبزیجات باقیه قطره صافیه و جا داره که دور رو به اینها تشبیه کن. این بحث اول که مراد از دراری اون کملند و تشبیه هم شدن به قطره. بحث دوم، چرا این قطره ها بر ساق پای جبرئیل دیده شد؟ اینو ما داریم که در مثل میگیم که فلانی، وقتی میخوام بگیم فلانی از فلانی پیروی کرد، میگیم قدم جای قدم او گذاشت، پا جای پای او گذاشت. پس پیروی کردن یعنی همراهی کردن، یعنی مانند او مشی کردن، یعنی به دنبال مشی او مشی کردن. کمل جبرئیل مدبر این عالم ماست به اذن الله، و این عالم رو به سمت کمال میبره. ما اگر به سمت کمال بریم دنبال روی او خواهیم بود، پیرو او به دنبال روی او خواهیم بود، و جا پای پا جای پای او خواهیم گذاشت. پس بنابراین کأنهو ما از پای او داریم پیروی میکنیم، ببینیم او کجا میره تا ما همونجا بریم. گذشته از اون، او ما رو میبرد. مشی ما به سمت کمال به توسط اوست که ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، چون مدبر این عالمه و مخرج این عالم من القوت الی الفعل. پس ما رو او به سمت کمال میبره، هم ما به دنبال او میریم، هم او ما رو میکشه. پس ما رو راه میبره با پامون، ما دنبال او میریم، یعنی از قدم های او پیروی میکنیم. جا داره که کمل رو که این چنین رفتار میکنند، مانند دوری بر پای جبرئیل قرار بدن، چون پا در اینجا مناسبت داره. البته من اشاره کردم که جبرئیل ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، در حالی که اونطور که گفته میشه خروج اخراج من القوت الی الفعل کار عزراییله. حضرت جبرئیل مأمور علمه و حضرت عزراییل مأمور استکماله، یعنی خروج من القوت الی الفعل کار ایشونه. یکی از خروجهای من القوت الی الفعل فی شما نموداره، بلا بقیهش هم گفته میشه مال ایشونه. اون خروج من قوت وجود برزخی الی فعلیت وجود برزخی، اون به توسط عزراییل که ما رو از این دنیا که قوه برزخ در او هست ما رو به برزخ منتقل میکنه و برزخ بر ما فعلی میشه. این نمود داره، و الا ایشون اخراج من القوت الی الفعل های دیگر هم چنانچه گفتن با عهده داره. این یکی در بین اون اخراج ها نمود داره. ما فکر میکنیم عزراییل فقط کارش همینه، در حالی که کار ایشون وسیع تر از اینه. اما توجه کنید چرا من جبرئیل رو مخرج من القوت الی الفعل قرار دادم، چون جبرئیل معلم ماست، این معلم کل موجوداته، از جمله معلم ما کل موجودات این عالم. معلم یعنی چی؟ معلم یعنی مخرج من القوت الی الفعل، چون در علم ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. البته معلم های معمولی مخرج من القوت الی الفعل نیستند، اونا فقط معدند، معدند برای اینکه نفس آماده بشه تا جبرئیل اون نفس رو از قوه به فعلیت خارج کنه. نظر فلاسفه در مورد قیاس اینه که قیاس معده، نه اینکه نتیجه رو قیاس افاضه کنه. قیاس نفس رو آماده میکنه، نتیجه رو معلم که جبرئیل افاضه میکنه. این نظر فلاسفه است، برخلاف نظر معتزله که قائل به تبعیضند. در اینجا هم قائل به تبعیضند، میگن خود قیاس نتیجه رو میده، خود قیاس نتیجه رو میده، لازم نیست شما یک کسی دیگر رو در نظر بگیرید که او بعدا نتیجه رو به شما بده. قیاس علته برای نتیجه، نه موعد. معتزله اینو میگن. اشعار هم که طبق مبنای خودشون میگن قیاس هیچ کار است، بلکه خدا نتیجه رو در ذهن ما میندازه و عادت الله جرت که به دنبال قیاس نتیجه رو بده، ولی قیاس نتیجه دهنده نیست. عادت خدا این چنینه که بعد از اینکه قیاس چیده شد، نتیجه رو مستقیم افاضه کنه بدون دخالت قیاس. نظر فلاسفه همینه که مخرج من القوت الالفل در باب علم حضرت جبریل. قیاس، معلم، کتاب، اینا همه حالت اعدادی دارند، هیچ کنون علت نیستند. پس در واقع اون انسان هایی که به کمال میرسند، معلمشون جبریل، در باب علم معلمشون جبریل. و چون هر عملی مسبوق به علمه و ما تا عالم نشیم اعتقاد پیدا نکنیم به اون عمل اقدام نمی کنیم، پس اعمالی هم که باعث به کمال رسیدن ما میشه با واسطه مربوط میشه به جبریل. علم بی واسطه مربوط به ایشونه، عملم چون مستند به علمه با واسطه مستند به ایشونه. به همین جهت من گفتم کمل وقتی میخوان از قوه به فعلیت خارج بشن، به توسط حضرت جبریل خارج میشن. دیگه فرقی هم بین علم و عمل نذاشتم، چون کمل باید با هر دو بال وارد کمال بشند، هم با علم، بال عمل، هم با بال علم. بال علمشون از طریق جبرئیل تأمین میشه، وقتی علم تأمین شد عملم به دنبالش میاد، پس با واسطه عمل هم از ناحیه جبرئیله. به همین جهت عرض شد که جبرئیل است که ماها رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. بنابراین کمل باید به وسیله جبرئیل کمل بشند، پس ارتباط به جبرئیل دارند، اما به ساق پای جبرئیل ارتباط دارن به خاطر همون مشی است که میکنن. اینطور نیست که ما آرام بشینیم کامل بشیم، باید مشی کنیم تا کامل بشیم. مش به وسیله پاست، باید پامون رو همون جایی بذاریم که جبرئیل گذاشته. البته اون اصل ما فر، اون پیشرو ما پیرو، به این صورت به کمال میرسیم. خب روشن شد که چرا کمل به دراری تشبیه شد، چرا دراری کنایه از کمل قرار داده شد، اشتباه گفتم تشبیه شد، چرا دراری کنایه از کمل قرار داده شد، چرا کمل به قطره تشبیه شد، و چرا این دراری بر پای جبریل نهاده شد. اینا روشن شد. تا اینجا مطلب گفته شد، من تطبیق میکنم عبارتو تا به بقیه نکات برسیم. ظاهراً ذوقیه، اگه مستند بود که یقیناً ذکر میشد، چون مستند اگر وجود داشته باشه دل خواننده رو کاملاً آرام میکنه، لذا ایشون حتماً مستند رو اگه داشت ذکر میشه. اینا ذوقیه، البته استحسان 100% هم نیست که حالا بگیم حتماً به همین جهت. اگه از خود امام میپرسیدیم شاید یه بیان دیگه برای ما می کردن، ولی این بیان بیانیست که در هر صورت با قواعد سازگاره و اشکالی هم برش وارد نمیشه. حالا امام اینو اراده فرمودن یا موافق این اراده کردن نمیدونیم، ولی احتمال اینو میگیم. در خیلی جاها که ما توجیه میکنیم این چنین توجیه میکنیم، به طور 100% نیست. اگر از قاضی سید بپرسید تو ذهن امام هم همین بوده، میگه نمیدونم، من این تصویری است که خودم میکنم و امیدوارم درست باشه.
مثلا دور بیشتر به همون جوائز و افاضات اینا میخوره، و توجه به اینکه مثلا یه قطره داره، قطره که آب نمودار علمه دیگه، از این قطره میخوره یعنی به این علم از جبرئیل داره مثلا به سمت پایین سرازی مثلا میشه بهتره تا بگیم مثلا دور یعنی کمل، یعنی جبرئیل دست قسمت پایین مثلا داره افاضه میکنه، افاضه جوائزی که جوائز در حقیقت علم است که داره میشه که مثلا به پای پایین.
بله این فرمایش شما بد نیست، به عنوان یک استحسان دیگر که اونم باز مثل استحسانی که مرحوم آقای سعید داشته مدرکی نداره، ولی خب استحسانه بالاخره یه امر ذوقیه. میفرمایید که چون جبرئیل مأمور علمه، علم از او تنزل میکنه برای موجودات، و این حالت تنزل رو اون قطره هایی که بر پای ایشون بوده همون علومی است که باید بچکد و تنزل کند، منتها چون تنزل مناسبت دارد با فرود آمدن و پا هم پایین بدن یک موجوده و با فرود آمدن مناسبه، گفته میشه این قطرات بر پاست تا اینکه بر پای جبرئیل و بر ساق جبرئیل تا که بچکد و افاضه شود بر موجوداتی که قابلیت علم دارند. یعنی هم قطرات رو تفسیر کردیم، گفتیم علم است که کار جبرئیل هم افاضه علم است، هم بر پا بودن رو توضیح کردیم، چون علم باید تنزل پیدا کنه و تنزل با پا مناسبته. اینم توضیح خوبی که به ذهن شما خطور کرد، ولی همونطور که گفتم اینم ذوقیه، همونطور که ایشون هم که میگه ذوقیه، هر دوش خوبه. ممکنه کسی به ذهنش سومی یا چهارمی هم خطور کنه. صفحه 318 است، این سطر سوم شرح هم. قد سلف منی فی ماض الزمان علی هامش الکتاب شرحا لهذا الخبر. در گذشته من بر حاشیه کتاب، یعنی حاشیه کتاب توحید، شرحی بر این خبر نوشتم که حالا دارم شرح توحید می‌نویسم، اون حاشیه رو می‌بینم خوب نوشتم، منتقلش می‌کنم به اینجا، که تو کتاب شرح توحیدم همونی بیاد که تو کتاب توحیدم نوشته بودم. فقلتو، در اونجا این چنین گفته بودم. لعل، ببینید با لعل شروع میکنه بحثو، پیداست که مدرکی نیست، فقط یه خطوریست در ذهن خودش. لعل دراری علی ساق جبرئیل علیه السلام اشاره باشد الی کمل من اهل الله. خب چرا رو ساق پای جبرئیلند؟ به این مناسبت، الذین یقتفون آثار جبرئیل. آثار یعنی رد پا، اثر یعنی رد پا، یقتفون یعنی پیروی میکنن رد پای جبرئیل رو، هر جا جبرئیل پا میذاره اونم پا میذاره. همون که عرض کردم در فارسی هم داریم که میگه پا جای پای فلانی گذاشتم، یعنی از اون پیروی کردم. و هو یسددهم و یمدهم بالانوار العقلیه، محکمشون میکنه، اونا دارن به دنبال میان، جبرئیل هم با افاضه اونها رو محکم میکنه. و یمدهم، کمک میکنه، مدد میرسونه به اونها، بالانوار العقلیه که همون انوار علمیه هستن، انوار عقلی همون علوم هست. و یفیض علیهم المعارف الالهیه، المعارف الالهیه. و یفیض علیهم، و یفیض علیهم المعارف الحقیقیه، و افاضه میکند جبرئیل بر اینها معارف حقیقیه رو، که این یفیض علیهم المعارف الحقیقیه به اون مطلبی هم که شما فرمودید یه اشاره داره میکنه. خب تا اینجا خود دراری رو گفت که مراد چیه، و ضمناً اشاره کرد که چرا روی ساق پای جبرئیلن، باز مجدد اشاره میکنه که چرا رو ساق پای جبرئیلن. و یمشی بهم، یا یمشی بهم، یمشی بهم خوبه چون با یه تعدیه داره دیگه، یمشی نمیخونی. اون یفیزه رو از باب افعال گرفتیم، این یمشی رو از باب افعال نمیگیریم چون بعدش با یه تعدیه داره. و یمشی بهم، اونا رو میبرد تو راه حق و یقین. این که میبرد با پا میبرد دیگه، کنهو، اینم یه اشاره است به این که چرا پا در اینجا مطرحه. درسته که پای جبرئیل مطرحه و این یمشی بهم پای کنول رو میگه، ولی چون تشبیهه عیبی نداره که ما بگیم مشک میکند، یعنی با پا میبرد، پای او سبب میشود که اینها با پا بیان. همونطور که عرض کردم پای او رو ملاحظه میکنن و پا جای پای او میذارن. و یهدیهم الی کوثر العلم و ریاض الجنات مع الحور العین. تشبیه کرده علم را به اون آبی که در حوض کوثره. همونطور که اون آب تشنگی رو برطرف میکنه و هرگز زائل نمیشه بلکه جزء وجود انسان میشه که دیگه انسان تشنه نشه، همچنین این علم نفس انسان رو پر میکنه و با نفس انسان متحد میشه، به طوری که دیگه انسان نسبت به اون علم تشنگیش برطرف میشه و تا آخر اون علمو داره، چون علم زائل نمیشه مگه حالا اتفاقی بیفته، چون جزء ذات شده، عین ذات شده، متحد با ذات شده. خب تشبیه میکنه علم رو به اون آب. و یکی از خصوصیات اون آب رو که در حوض کوثر بودن آریه میره، این علم مشبهه و آب کوثر مشبه بهه. در استعاره مشبهون به ذکر میکنن و مشبه هست میشه، یعنی گفته میشه که رأیتو اسدا، منظور رجل شجاع، رجل شجاع رو تشبیه کرده به اسد، مشبهون به رو که اسد ذکر کرده، رجل شجاع رو که مشبه ذکر نکرده. قانون استعاره اینه که مشبهون به ذکر میکنن، مشبه هست میکنن. ولی در جایی که میخوان یکی از خصوصیات مشبهون به رو تو عبارت بیارند تا بیشتر تشبیهشون رو تقویت کنند، مشبه رو ذکر میکنند، مشبهون به ذکر نمیکنند. میگه انشبت المنیت و از پاره ها، یعنی مرگ چنگالش رو در بدن فلانی فرو کرده، مرگ رو تشبیه میکنه به درنده‌ای که چنگال داره. اما مشبهون به که درنده ذکر نمیشه، مشبه که منیت ذکر میشه، یعنی مرگ. منتها یکی از خصوصیات مشبهون به که ناخون داشتنه، چنگال داشتنه، ذکر میشه. اصطلاحاً اون استعاره‌ای که با تشبیه حاصل میشه، تشبیه مرگ به درنده رو میگیم استعاره بلکنایه. اون خصوصیتی که برای مشبه ذکر میشه که در واقع خصوصیت مشبهون به مثل اظفار یعنی ناخون، اینو میگیم استعاره تخیلیه. در این جور موارد استعاره بلکنایه و تخیلی هر دو با هم داریم. من حرفی این چنینه، علم تشبیه شده به اون آب ولی مشبهون به ذکر نشده، مشبه که علم ذکر شده. این خودش استعاره بلکنایه است. یکی از خصوصیات اون آب که در حوض کوثر بودنه اینجا آریا آورده شده و اون استعاره تخیلی است. کوثر استعاره تخیلی است، تشبیه علم به اون آب استعاره بلکنایه است. پس ایشون دو تا استعاره رو تو این عبارت جمع کرده، یهدی هم الی کوثر العلم. علت این که علم هم مطرح کرده همونیست که عرض شد که جبرئیل مأمور علمه، از جانب خدا مأموره که علمو به موجودات بده. اون وقت اون علمش هم علمیست که عقلیه، لذا گفتیم مثل آب کوثر که زائل نمیشه، علم حسی زائل میشه، علم عقلی زائل نمیشه. یهدی هم الی کوثر العلم، که به کوثر علم هدایت میشن و از اون کوثر مینوشند و دیگه از دست نمیدن، چون اون کوثر جزء ذاتشون میشه. یهدی هم الی کوثر العلم و ریاض الجنات مع الحور العین، هدایتشون میکنه به باغهای بهشت که همراه با حور العین است. البته باغهای بهشت همراه با خیلی چیزا هست، تنها حور العین نیست. ولی میدونید که مرحوم قاضی سعید خیلی مقیده که عباراتشو مسجع بیاره، یعنی سجعه عبارات رو رعایت میکنه. در جمله قبل گفت طریق الحق و الیقین، طریق الحق و الیقین. در این جمله به خاطر اینکه سجعه موافق باشه میگه ریاض الجنات مع الحور العین، که این حور العین با اون یقین هم وزنند. از بین اون اموری که در بهشت هستن این رو انتخاب میکنه تا رعایت سجعه بشه. این یک احتمال که ایشون فقط به خاطر رعایت سجعه این کلمه حور العین آورده. احتمال بعدی هست که این احتمال با توجیه عرفانی همراهه. عرفا معتقدن که حور العینی که در لسان روایات آمده کنایه است. در واقع شاید زنی به اون طور که گفته میشه در بهش نباشه، این کنایه از یه چیزیست. لذا گفته میشه هم نصیب مردها میشه هرول این، هم نصیب زنها میشه، در حالی که هرول این اگر زن باشه نصیب زنها شدنش خیلی معنی روشنی نداره. گذشته از این، بعضی عرفا خودشون تصریح میکنن، در خاطراتشون مینویسن که شبی به ما هرول اینی داده شد تا صبح ازش بهره بردیم و صبح بلند شدیم با همون وضویی که برای مغرب شا گرفتیم نماز صبح خوندیم یا نماز شب خوندیم. یعنی برخورد این شخص با حور العین وجود رو باطل نشده. پس معلوم میشه برخورد یک مرد با یک زن نیست، اعلان وجود رو باطل میکنه. گاهی گفته میشه مراد از حور العین همون علمه، پس مناسبت داره که ایشون ذکر کنه نه حور العین رو برای رعایت سجع آورده، بلکه از نظر معنا رعایت کرده، اگرچه در ضمنم رعایت سجعم شده. پس توجیه اول این بود که فقط به خاطر رعایت سجع آورده، حور العین هم کنایه اصلی چی نیست، همون نیست که ظاهر روایت دلالت میکنه. یکی از موجودات بهشته، یکی از نعم الهی است در بهشت وجود داره. توجیه دوم اینه که نه، کنایه است حور العین از علم و مناسب بحث ما هست. علاوه بر این که سجع رعایت کرده، اشاره به یه مطلبی کرده مناسب بحث. اینا توجیهاتیست که میشه ها، یعنی ما مطمئن نیستیم که حالا حور العین کنایه باشه از علم، شاید واقعا به همون معنی خودش باشه. منتها این اشکال مطرح میشه که به چه درد زنها میخوره. جواب اینه که حورالعین فقط چشم اون موجود رو تعیین میکنه، موجودیست بسیار زیبا که چشمش این چنین، دیگه بیان نمیکنه که مرد یا زنه. شاید برای زنها مرد باشه، برای مردها زن باشه، هیچ روشن نیست این مطلب. یه چیزی گفته شده و معلومه یه چیزی هست، اما بعضی ها توجیهش کردن، بعضی ها به ظاهرش هم کردن، اشکالی هم پیدا نمیشه چه به ظاهر هم کنید چه توجیه کنید، اشکال ظاهری نداره. حالا آیا این توجیهات ما یا اون فهم ما مطابق واقعه یا چیزی دیگه است، روشن نیست. فقط میدونی به چیزی موجود هست.
در
درسته، ولی خیلی قرینه قطعی نداریم برای اینکه زن باشه. بله بله، ضمیرای مؤنث آمده زمیره مؤنث آمده. ظاهرش هم بله، ظاهرش همینه که زنه، ولی در هر صورت اگر گفته میشه به زنها هم داده میشه دیگه، خادم زن دیگه، علایه روشن نیست مطلب، از میکنم برای ما توضیح بیش از این داده نشده، چون توضیح بیشتر داده نشده ما توضیح میکنیم، ولی اگه یه چیز مبینی بود اصلا توضیح نمیکردیم. به کمل و غیر کمل، الان شما وقتی مطلبی رو فکر میکنید گاهی از اوقات به مانع برخورد میکنید، فکرتون مشکل رو حل نمیکنه، بعد یه دفعه میبینید القا شد، مثل این که روح روشن شد. کی القا کرد؟ بالاخره یه موجودی القا کرده. آیا جبرئیل بوده یا کارگزاران جبرئیل؟ چون جبرئیل تنها اعمالش انجام نمیده، کارگزاران داره، مثل اسرائیل و مثل بقیه تنزلات داره، اون همه کار انجام میده. یه موجودی که فرض کنید عالی باشه، جبرئیل مستقیم بهش حفاظه میکنه، اون موجودی که پایین تر باشه، کارگزاران جبرئیل حفاظه میکنه، ولی در هر صورت حفاظه میشه، آدم خودش حس میکنه که این القا شد. نورون یقذفه الله، یقذفه این پرتاب میکنه، فی قلب من یشا. نه اینکه فکر کنید با تحصیل به دست میاد، ما خیال میکنیم که داریم تقلیب میکنیم و بهش میرسیم، ما داریم زمینه رو فراهم میکنیم، فقط نفس ما به عنوان یک موجود گرسنه آماده افاضه میشینه و خداوند افاضه میکنه. شاید پرت میکنه اشاره به این باشه که از اون بالا به وسیله همین وسایط به ما میده، نه مستقیم بده، مثل پرت کردنه که باید این مسیر عبور بکنه بیاد. وقتی چیزی رو پرت میکنید اون هوای واسطه رو، اون فضای واسطه رو این باید عبور کنه بیاد. این هم شاید از این قبیل باشه. این همه توجیه ها، ما چون مطلب رو نمیدونیم، آنچه که به نظرمون میرسه به عنوان یه توجیه میگیم، ممکنه خلاف واقع باشه ولی خلاف قواعد نیست، اشکال ظاهری برش وارد نیست. ممکنه گفته بشود که این رو خدا اراده نکرده، یکی عالی تر اراده شده، قبول، ولی این خلاف قاعده و خلاف شریعت مثلا نیست. و تمثیل و بالقدر، این که امام تشبیه کرده این دراری رو یا این کمل رو به قطره باران، لسزاجت نفوس هم، سزاجت مصدر سازج است، سازج یعنی ساده، سزاجت یعنی سادگی، سادگی یعنی خلوص، یعنی خالی از آلودگی، خالی از کدورت. لسزاجت نفوس هم ان قبار شبه و شکوک، قبار شبه ها و شک ها بر نفس اینها ننشسته. شبه و شکوک رو میدونید که شیطان القا میکنه، شبه و شکوک رو شیطان در ذهن ما القا میکنه، و کسی که این شبه رو جواب بده نفسش رو از کدورت این شبه پاک میکنه. این کمل گرفتار اون شبه نیستند، چون اون شبه پیششون حل شده است، اون شکا برطرف شده است، اونها به درجه یقین رسیدن. کسی که به درجه یقین برسه دیگه شک نمی کنه، حتی دیگه بعد از اینم شیطان شبهی و شکی رو بر اونها القا نمی کنه، چون دیگه نفسشون قبول نمی کنه. وقتی کسی به یقین رسیده باشه نفسش شبهی رو قبول نمی کنه، وقتی چیزی دیده شده باشه عین الیقین بشه دیگه ما شکی نمی کنیم. هر کس هم بخواد بر ما دلیل بر بطلان بیاره قانع نمیشیم، میگیم دلیل دیگه چه شیرات داره، شک بر ما حاصل نمیشه ولو نتونیم جواب دلیل او رو بدیم. و این که عرض کردم شبه و شکوک رو شیطان به آدم میده، یه مطلبی است که در علوم ثابت شده که گفته میشود بعضی سوال میکنه خدا شیطان رو چی آفرید؟ این همه ضرر به آدم میزنه، نمیآفرید که راحت بودیم. جواب اینه که شیطان بسیار موجود نافعی است، منتها ما از او استفاده نمی کنیم. شیطان رو خدا آفریده برای دو کار، یکی برای ایجاد شبهه که ما بریم دنبال حلش و کامل بشیم، نه گرفتار شبهه بشیم. دوم برای در بُعد عمل در مقابلش مقاومت کنیم، چون بشر طوری ساخته شده که با مقاومت به کمال میرسه. خدا او رو گذاشته تا ما مقاومت کنیم و از طریق مقاومت به کمال برسیم. بنابراین شیطان برای ما نافعه، هم در بُعد عمل هم در بُعد نظر. در بُعد عمل ما رو به مقاومت وا میداره اگر آدم خوش‌سلیقه‌ای باشیم، یعنی تابعش نشیم، مقاومت کنیم. آدم‌ها خوش‌سلیقه مقاومت میکنن، آدم‌ها با سلیقه متابعت میکنن. ما نباید متابعت کنیم، باید مقاومت کنیم. هم در بُعد نظر که شبهش رو جواب بدیم و به این طریق به کمال برسیم. شیطان وسیله کمال ماست، منتها ما به سوء اختیار خودمون پیرو او شدیم، شبهه هم در ما القا شده، دنبال جوابش نرفتیم، به شبهه معتقد شدیم، بالاخره او هم به نتیجه مطلوب خودش رسیده و ما رو اغوا کرده. اغوای ما به خاطر سوء اختیار خود ماست، نه بخاطر اینکه شیطان موجود غیر نافعی باشه. شیطان رو خدا به نفع ما آفریده و این اشکال که میگن شیطان برای چی آفریده شده اصلا وارد نیست. خدا همه چیز رو، همه جهان رو با مصلحت آفریده، از جمله چیزهایی که مصلحت درش هست شیطان. و این خیلی سوال میشه که شیطان خدا برای چی آفریده. جوابش همه، جواب خیلی آسون و نشون میده که شیطان به نفع ما آفریده شده و ما باید در مقابل این نعمت خدا شکر بکنیم، نه سوال کنیم چرا، بلکه باید شکر بکنیم، منتها باید درست استفاده کنیم. همون به همون جهت که خدا آفریدتش، ما به همون جهت ازش استفاده کنیم. لسزاجه نفوس هم ان قبار شبه و شکول و صفاء ارواح هم ان لوس الاوهام المانعت للسلوک. ارواحشون رو پاک کردن از آلودگی های اوهام، که آلودگی اوهام اجازه سلوک به اینها نمیده. اگر ما اون اوهام رو داشته باشیم سلوکمون مختل میشه. سلوک باید سلوک عقلی باشه، یعنی اون که حکم وهمه، اون که حکم خیاله، باید زیر پا گذاشته بشه، یا اگر حکم درستی است ازش استفاده بشه، که البته اوهام در اینجا حکم درست نیست، اوهام در اینجا حکم غلط وهمه. چون وهم میدونید دو جور حکم داره، هم حکم صحیح داره هم حکم باطل داره. اینجا منظور حکم باطله و الا حکم صحیح که مانع راه نیست، اونی که مانع سلوک حکم باطله. میدونید که خداوند وهم رو ساخته که در حسیات دخالت کنه، اما این وهم گاهی در عقلیات دخالت میکنه. اون وقتی که در حسیات دخالت میکنه به حق میرسه، مگه حالا مانعی پیش بیاد؟ اون وقتی که در عقلیات دخالت میکنه چون شأنش نیست خطا میکنه. بسیاری از جاها گفته میشه که وهمیات معتبرند، در مغالطه گفته میشه اصلا مغالطه از وهمیات درست میشه. ببین این دوتا تناقض ندارن، یه جا میگه وهمیات معتبرند، یه جا میگه اصلا مغالطه از وهمیات درست میشه. منظور از اون وهمیاتی که مغالطه ازش درست میشه، وهمیات یعنی حکم وهمیست که در مسائل عقلی اجرا شده، در مسائل عقلی داده شده، یعنی وهم در مسئله عقلی حکم کرده، اونجا همیشه اشتباهه. مثلا بهش میگیم موجود مجرد، ما عقلمون میگه موجود مجرد داریم، بنابراین خدا قابل رؤیت نیست. وهمیات میگه نه اصلا موجود مجرد یعنی چی؟ باید ما ببینیم، اگه نبینیم موجود نیست، اگه نبینیم موجود نیست اصلا خدا منکر میشه، میگه یا خدا باید جسم باشه یا اصلا نباشه. این حکم وهمه، این حکم باطلش. اما در ریاضیات، در ریاضیات وهم حکم میکنه، حکم حسی میکنه با اشراف عقل. ببینید این همه سال میگذره یکیش عوض نمیشه، یعنی اینقدر این حکم صحیحه که یکیش عوض نمیشه، حکم وهم هم هست. حکم وهم در حسیات اونطور معتبره، در عقلیات اینطور نامعتبره. اینجا مراد از اوهام همون احکام وهمی است که در عقلیات شده، این مانع راه، این مانع سلوکه، اون حکم وهمیاتی مانع سلوک نیست. پس مراد از اوهام در اینجا همونی است که سزاوار است لوس بهش اضافه بشه، لوس الاوهام، اون اوهامی که صحیحه اون لوس نیست، این اوهامی که لوس بهش اضافه میشه اینا رو ایشون میگه مانع سلوکن و اینا باید برطرف بشن. وقتی که برطرف شدن اون نفس صفا پیدا میکنه، چون صفا پیدا میکنه تشبیه میشه به قطره باران. خب اما چرا تشبیه به بغل شده؟ ایشون بیانی میکنه که در اون بیان سبز بودن بغل باعث تشبیه شده، نه خود گیاه بودنش. به اون گیاه کاری نداریم، به سبزیش کار داریم. ایشون میگه که حضرت جبرئیل به دو تا عالم مرتبطه، یکی به عالم عقول، بالاخره از سلخ عقله، که اون عالم عالم بیازه، یکی عالم ماده که عالم ظلمت. جبرئیل سنخش سنخ عقلی است و مدبر این عالم است، پس از ناحیه سنخش به عقل مرتبط است، از ناحیه تدبیرش به این عالم مرتبط. این عالم ظلمت است، اون عالم بیاض است، نور سفید بیاض. جبرئیل هر دو رو داره، یعنی که انهو امتزاجی از سفیدی و سیاهی. این امتزاج از سفیدی و سیاهی اگر غلیظ نباشه به صورت سرخ در میاد، اگر غلیظ باشه به صورت سبز در میاد. ظلمت سیاهیه، بیازم سفیدیه، اما اگر ظلمت رو با بیاض، یعنی سیاهی رو با سفیدی مخلوط کنید، خلطش کم باشه رنگیش حاصل میشه سرخه، خلطش زیاد باشه رنگیش پیدا میشه سبز. پس بالای این رنگ سرخ، پایین این رنگ سبز. دقت کنید، بالای این رنگ سرخ، پایینش سبز، یعنی بالا سفیده، این سیاهی از پایین بره بالا، اون غلیظش تو اون پایین میمونه، یه خورده رقیقش میره بالا، بالا رو سرخ میکنه، پایین سبز میمونه. پای جبرئیل پایینه. پس طبق این توضیح که داده شد باید سبز جلوه کنه، طرف سر سرخ جلوه میکنه، طرف پا سبز جلوه میکنه. دراری روی پا هستند مثل قطره‌ای که رو سبزیجاتند. خود دراری شده قطره، پای جبرئیل به سبزیجات تشبیه شده فقط در رنگ، نه اینکه اون پا نباته، از نظر رنگ شبیه نباته، رنگش هم یعنی خلطی از بیاض عقل و ظلمت غلیظ عالم ماده. و تشبیه و بالبغل لکون جبرئیل علیه السلام من الارواح، از ارواح یعنی از عالم عقول، پس بیازه. و لها جهاتان، هم از ببینید از ارواح تعبیر به ارواح میکنه، ارواح خودشون مجردند ولی با ماده مرتبطند تا تدبیر کنن ماده رو، تعبیر به عقل نمیکنه. عقول مدبر ماده نیستند مگه با واسطه، بی واسطه کاری با ماده ندارن، پس فقط بیازند. اما ارواح از طرفی ملکوتی هن لذا بیازند، از طرفی تدبیر ماده میکنن لذا با ماده مرتبطن. اصلا تعبیر به ارواح به این مناسبته که مدبران ماده هست. پس جبرئیل علاوه بر این که از عالم عقله، مدبر عالم ظلمت هم هست. پس از ارواح از عقول، به لحاظ ذاتش از عقوله، ولی به لحاظ تدبیری که نسبت به ماده داره از ارواحه. جبرئیل علیه السلام من الارواحه و لها، یعنی چون از الواحه، جهتان لها یعنی للارواح، نه لجبرئیل، بلکه للارواح جهتان است، که جبرئیل هم چون از ارواحه این جهتان رو داره. جهتون الى بیاض عالم العقل و جهتون الى سواد عالم الجسم. خب اگر از هر دو بهره‌منده است، گویا متوسط بین هماست، پس براش اون رنگ متوسط حاصل است، نه بیاض نه ظلمت، بلکه ممزوج بیاض و ظلمت. منتها در قسمت بالا ممزوج که مزجش کم است، در قسمت پایین ممزوجی که مزجش زیاد است، لذا بالا سرخ نموده میشد، پایین سبز نموده میشه. پای جبرئیل به سبزی تشبیه شده به خاطر این رنگی که گفته شد. فلحل متوسط من الالوان، فلحا یعنی برای ارواح، الوان متوسط هست. برای عقول بیاض هست، الوان متوسط نیست، ولی برای ارواح الوان متوسطه. لکن اعلاه، یعنی اعلای این متوسط، اعلای این لون متوسط، للقرب بالبیاض، چون نزدیک بیاض، یکون احمر. و اسفل این متوسط به خاطر قرب به سواد، یکون اخضر. فیحسن التعبیر بالبغل للخضر، خوب است تعبیر کنیم به بغل، یعنی از پای جبرئیل تعبیر کنیم به بغل، به خاطر اون سبزی که دارد، نه به خاطر این که واقعا از سنخ نباته، تشبیه فقط به خاطر رنگه. خب همونطور که دراری بر پای جبرئیل، همونطور که قطره بر گیاه سبز قرار گرفته، دراری هم بر پایی که تشبیه به سبز می شود، یعنی رنگش سبز است، قرار گرفته. این توجیهات تا اینجا چند تا مطلب توجیه شد که توضیح داده شد. دور توجیه شد، ساق جبرئیل توجیه شد، قطره، بغ، سبز بودن ساق، این همه توجیه شد. بقیهش که اجنهه چرا گفته، تعداد اجنهه رو نمیگیم، تعداد اجنهه رو تو اون کتاب تو حاشیه ننوشتیم. تعداد اجنهه از چیزیست که باید تو همین شهر نوشته بشه که چند خط بعد شروع میشه. خود اجنهه رو که اصلا چرا بال داره، چرا کل عالم رو پر کرده، اینا رو دوتا باقی موندن که انشالله در جلسه آینده باید توضیح